تا اسم مقدس و احسن الحی رسید و ما در اسم مبارک الحی مقداری بحث کردیم، حیات را، احتمالاتی که در بارش علما و دانشمندان مربوطه داده بودند تا حدی توضیح دادن، و اینکه علما طبیعی و دانشمندان مادی حیات را و حقیقت حیات را نتوانستند معنا بفرمایند و آنچه گفتند به صورت احتمال و به صورت فرضیه و تئوری بوده است توضیح دادم، و این که از نظر مباحث فلسفی یا مباحث تقریبا عرفانی کسانی که در حقیقت هستی و وجود بحث کردند می توانند تا حدی حیات را معنی کنند و به حقیقت معنی حیات برسند، باز توضیحی عرض کردم. و در جلسه سابق به قدر بحث یک جلسه مطلب بررسی و تمام شد، و اینکه عرض می کنم به قدر بحث یک جلسه زیرا بحث بسیار عمیق است و رسیدگی دقیق و بررسی عمیق مسئله جلساتی وقت می خواهد که ما اون گونه مباحث را در این جلسه بنا نداریم طرح کنیم. انشاءالله بناست تا حدی سطحی و ساده مسائل مطرح شود. گاهی هم بنده به مسائل عمیق سر میزنم، هم با بیان ساده حرف میزنم و هم گاهی تذکران میخواهم عرض کنم که مسائل همش در سطح فکر عامیانه و در حد فهم اهل عرف نیستند. مسائل عمیق‌تر از این میشود بحث کرد و حقیقت بسیار عمیق دارند. این مقدار راجع بود به جلسه قبل، اما یک مطلبی هم درباره الحی که از اسماء حسنا پروردگار هست جلسه قبل باقی ماند که وعده کردم در این جلسه در اطرافش توضیح بدهم، و آن این است: هر واقعیتی، هر حقیقتی به هر معنا می خواهد باشد، یعنی چه ما بتوانیم اون حقیقت را بفهمیم و دریافت بکنیم و چه نتوانیم بفهمیم و نتوانیم تعقل کنیم، چه یک حقیقتی قابل تفکر و تعقل باشد یا حقیقتی قابل تعقل نباشد، بلکه محتاج به علمی بالاتر از علم فکری، یعنی محتاج به علم حضوری و علم شهودی باشد. هر حقیقت میخواد باشد، هر حقیقت در حد خودش، در منزلت و مقام خودش آثاری دارد، خاصیت‌هایی دارد، و به تعبیر علمی هر واقعیت خاصه مخصوص به خود دارد. این بسیار مسئله بدیهی است. آتش واقعیتی است و آتش برای خود خاصیتی دارد. از جمله خواص بدیهی آتش این است که آتش اگر شعله بر شود روشنایی پس می دهد، آتش حرارت را پس می دهد، آتش سرما را مبدل به گرما می کند، آتش می سوزاند. اینا خواص آتش است و خواص دیگری هم دارد. آب رطوبت دارد، آب رفع تشنگی می کند، آب در نباتات محل حاجت و لزوم است. آب ده ها خاصیت دارد و همچنین بقیه واقعیات. هر واقعیتی، هر حقیقتی در مرتبت و منزلت ذات خود خاصیتی دارد، چه بزرگ، چه کوچک، چه محدود و چه وسیع. آیا برای حیاتم خاصیتی هست یا نه؟ که ما اگر به حقیقت حیات و به حقیقت الحی با بیانی که جلسه گذشته توضیح دادم نرسیدیم و نتوانستیم تعقلش کنیم، از راه اون خاصیت و اثر بتوانیم برسیم. اینم راهی هست. منتها رسیدن به یک شیء از راه اثر فهم ناقص می آورد، رسیدن محدود می آورد. به قول همون خواجه، کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست. اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، اگر قافله شطوری از بیابان بگذرد و ما حقیقت اون گذرنده و راه رونده را ندانیم، که آیا شطور هست، استر هست، اسب هست یا یه موجود دیگر است، ولی بدانیم برای اینکه بانگ جرسی را بشنویم با گوش خود، بانگ زنگی را، بانگ و صدای جرسی را اگر شنیدیم، این اثر اون حرکت و متحرک است. از اینجا می فهمیم که موجود جنبنده ای دارد می گذرد و آن جنبنده در گردن خود جرسی دارد. این بانگ جرس ما را یقین می آورد که گذرایی هست، رونده ای هست. ولی حقیقت رونده چی هست ما نمی توانیم برسیم. بانگ جرس معرفت میارد، ولی معرفت ناقص، معرفت اجمالی. انسان را از اون حالت جهل و ظلمت نادانی بیرون میکشد، گرچه به صفا و به وادی و به روشنایی علمم نمیرساند. بانگ جرس همچون فایده دارد. یه مثلا ما حقیقت حیات را می فهمیم. اگر حقیقت حیات را فهمیدیم، ما یکی از واقعیات این عالم بلکه ریشه واقعیات را فهمیدیم، که جلسه گذشته توضیح دادم تا حدی. و اگر ما حقیقت حیات را نفهمیدیم، راسته بعضی از آثار و حواس حیات که الان خدمت شما توضیح می دهم، ما بانگ جرس حیات را و اثر حیات را می فهمیم و نسبت به حیات و حقیقت حیات از حالت جهل و نادانی صرف و مطلق بیرون خواهیم آمد و تا حد محدودی حیات را خواهیم شناخت. از حیات چه اثری را می توان گفت؟ آیا موجود حی به واسطه حیات چه خاصیتی دارد؟ که اگر موجود باشد ولی حیات نداشته باشد، اون خاصیت را نخواهد داشت. من دو خاصیت بسیار واضح و روشن و قطعی را خدمت شما عرض می کنم و مقداری هم حالم خیلی مساعد نیست، ولی شما دقت بفرمایید که دقت شما عدم مساعدت حال مرا جبران کند، چون بیانم زیاد نمیاره مسئله را. یکی از خواص قطعی حیات عبارت است از اینکه موجود حی دارای درک و شعور هست. هر موجودی به حسب ظاهر درک ندارد. سنگ موجود است ولی نه درک دارد نه شعور دارد. کلوخ موجود است، خاک موجود است ولی درک و شعور ندارد. فرش در مسجد موجود است ولی درک و شعور ندارد. جنگل موجود است ولی درک و شعور ندارد. ما از این مثالها میفهمیم ادراک و شعور در همه موجودات نیست، ولی از طرف دیگر میدانیم و اثبات شده است در هر کجا حیات باشد اونجا هم شعور هست و هم ادراک هست. ادراک از خواص، از آثار و از پیامدهای حیات هست و از لوازم حیات هست. اونجا که حیات باشد اونجا در شعور خواهد بود، این بدون استثناست. حالا من مثالهای ساده میدارم تا برسیم به حضرت پروردگار. انسان دارای شعور است و دارای ادراک است، پس انسان حیات دارد. کشف می کند این شعور بر اون که انسان حیات دارد. انواع جانوران و انواع حیوانات درک و شعور دارند، پس اونها حیات دارند. ملائکه و فرشتگان درک و شعور دارند، پس حیات دارند. همونطور بالا بروید توسعه بدهید، حضرت پروردگار دارای این تعبیر در باره خداوند شاید خلاف ادب باشد، ولی سیر بحث علمی است که من اینقدر تعبیر کنم. حضرت خداوندی از اسمه درک و شعور دارد، تعقل دارد، علم دارد. درک را در اونجا ما تعبیر می کنیم با کلمه علم. حضرت پروردگار علم دارد، پس حیات دارد. یکی از خواص حیات و آثار حیات که علم و شعور است و ادراک است در پروردگار متعال هست، پس خداوند دارای حیات هست. در موارد که من شمردم تقریبا همه علما و اندیشمندان متفقند و کسی اختلاف نکرده است، مگر کسی وجود خدا را منکر باشد. با اون ما کار نداریم و در جایی که درک و شعور باشد اونجا حیات هست. حتی الان اختلاف هست، الان یعنی در عصر فعلی بحث هست که آیا حیوان مذرد بخوام گیاهان و رویدنی ها آیا درک و شعور دارند یا نه، چون اینا را نمیشاد گفت حیات ندارند. اگر حیات دارند باید درک و شعور هم داشته باشند و این را لابد جمعی از شماها مطالعه فرموده و میدانید. جمع زیادی از علما، مثلا علما تجربی، از راه تجربه معتقدند که نباتات درک و شعور دارد و تجربه کردند و شواهد فراوانی هم در نوشتارهای خود در گیاهشناسی آوردند. حتی معتقدند در نباتات درک خوشی و لذت هست، در نباتات درک رنج و ناراحتی و الم و قصه هست، در نباتات در ادراکات مختلف هست، پس در نباتات حیات هست. حالا دیگه با اون بحث وارد نمیشم، چون ما موارد و مصادیق موجودات زنده را که نمیشمردیم، ما در اصل حیات بحث میکردیم. پس یکی از آثار حیات همان ادراک و شعور است. اثر دیگر و خاصیت دوم حیات این است که موجود حی و هر جا حیات باشد آن شی و آن موجود به برکت همون شعوری که دارد فعال هست. فعال یعنی از او کار و عمل ارادی و اختیاری صادر می شود، از راه اراده و اختیار کار می کند. لازمه حیات فعال بودن و کار کردن و صدور عمل از آن موجود است. شما خود ماها را و خود انسانها را ببینید، انسانها از همین افراد انسان کار صادر می شود. الان من دارم حرف می زنم، سخن می گویم، سخن گفتن کار است و از راه اراده و اختیار از من موجود سر می زند. سر زدن یک کار اختیاری از یک موجود دلیل حیات هست. اما این فرش نمی تواند از راه اراده مکانش را عوض کند، اون فرش نمیتواند از راه اختیار خودش را تا کند یا ببندد یا باز کند، سوار ماشین شود یا پایین بیاد، در مسجد بماند یا در منزل فلان آقا برود، این کارها از او ساده نمی شود چون حیات ندارد. ولی شما این کار از شما ساده می شود، خواستید در مسجد میایید، خواستید در مکان دیگر تشریف دارید، خواستید در ماشین هستید، خواستید در زمین، خواستید در هر کجا و مکان دیگر. کار ارادی و اختیاری از موجود حی ساده می شود، کارهایی که باسی ابزار و ادوات اون موجود از اون موجود سر می جود، از راه دست، از راه چشم، از راه زبان، از راه گوش، از راه پا، از راه لب، از راه دیگر ابزار بدن، از انسان کارهای اختیاری سر می زند و این دلیل حیات در انسان هست. انواع جانداران اینگونه هستند. از یک گربه در منزل شما تجربه بفرمایید، کار اختیاری تر میزند، گاه گوشت منزل را میروباید میخورد، میخواهد این کار را میکند و اگر نخواهد هم نمیزرد و نمیخورد. اگر بردارد صاحب منزل بگید گربه کجا رفتی، اونجا میستد و گوشت را از راه اختیار و اراده به زمین می اندازد و نمی خورد، می دود، می خوابد، غذا می خورد، بقیه کارها از او سر می زند. از موجود حی و زنده افعال اختیاری سر می زند. پس اگر ما اینجور تعبیر کردیم، گفتیم الحیو هو الفعال دراک، یا هو دراک الفعال، موجود زنده موجودی هست که هم دارای درک و شعور باشد و هم دارای فعل و کار باشد، فعل و کار از او سر بزند. این دو حالت از خاصیت ها و از خصوصیات و از آثار حیات هست و در غیر حیات این دو نیستند. از سنگ کاری سر نمی زند، از ستون مسجد و از آهن کاری سر نمی زند که از خودش باشد، از دیوار کاری سر نمی زند، از کوه کاری طبیعی ارادی سر نمی زند. های غهر کار استراری و قصری، قصری با قاف و سین، یعنی کار اجباری. اون مطلب دیگه است، یه وقتی زلزله حاصل شود و در نتیجه زلزله کوه پاشیده شود، این کار قصدی و اجباری هست. ما کار اختیاری گفتیم و کار ارادی را عرض کردیم. از کوه سر نمی زند، از آب کار اختیاری و ارادی سر نمی زند، پس اونها حیات ندارند. حالا شما ملاحظه فرمایید خداوند متعال چگونه است؟ آیا از خدا کار ارادی و اختیاری سر می زند یا سر نمی زند؟ همه عالم کار خداست، همه جهان صنع خداست، همه عالم فعل خداست. پس از خدا کار و فعل و صنع و ایجاد و از خودم امثال این تعبیرات از او صادر می شود از اول تا آخر. ما زال سیدی به جود معروف هم، ما زال سیدی به فضل موصوف ها، از تحریرات مولا علی بن ابی طالب علیه السلام هست، میگه مولای من و آقای من ازلاً و ابداً صاحب جود است، صاحب بخشش و دهش است، بخشش و دهش وجود علی دوام کار او هست، فعل او هست، فضل و بدون عوض و بدون قرض، رحمت بر دیگران و ایجاد اشیاء دائما صنع او و خلق او هست. پس از او کار سر می زند، او فعال هست. حتی در باره تقضی ها فاعل هم نمی گند. شما قرآن ها ببینید فعالون لما یرید، در دعاها آمده است فعالون لما یشا، آن سرا که بخواهد شدیدن چدن مکررن انجام میدهد، آن سرا که اراده کند جدن انجام میدهد. با تعبیر فعال میفرماید پس او فعال هست. یعنی مسلمان کاری که پس از دیگری از او صادر میشود و تأکیل کار از او ممکن نیست، از راه ارادهش و اختیارش تیرا نه ابزار میخواهد، نه اسباب میخواهد، نه کمک میخواد، نه کار او شرط میخواد، نه مقدمات میخواد، نه اسباب و وسائل میخواد، بلکه به عنوان اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون به صورت کن وجودی هست، چون بحثیست مستقل برای خودش. پس حیات دو اثر دارد، یکی اثر دراک شدیدن درک کند و دیگر خاصه و اثر فعالیت. و سوز را فردیار هم ادراک می فرماید، درک می کند، همه چیز را می داند. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، عالم الغیب و شهاده، و یعلم ما ورقتون تسخطون از سما، تمام برگهایی که از درختان از افق بالا زمین می افتد همه اینها را می داند. اون علم وسیعی که دارد، چون در راکت و علم دارد، پس این خاصیت حیات است، حیات دارد. و چون فعال است از او فعل صادر می شود و دائما کار صادر می شود و جود و فیض و رحمت از او صادر می شود و لاینقطع هست مسئله، اینم خاصیت دیگر حیات است. پس علی الدوام او حیات دارد، تشنورید، پس او دارای حیات است. اینجا یه سؤال پیش میاد، حالا آیا حیات خداوندی مانند حیات دیگر موجودات زنده آیا غیر از ذات او هست یا این ذات او هست؟ این دو جواب دارد، یک جواب رقیق مشکل فلسفی که الان من اون را مطرح نمی کنم چون آخر بحث ما هست، اگر مطرح کنم وقت زیاد می برد و شما را هم خواب می برد، اون را می زارم برای وقت دیگر. یک جواب مختصر دارم عرض می کنم و جواب این است، اگر ذاتش غیر حیات باشد و حیات در ذات خداوند عارض شود، لازم میاد ذات شود یا مرکب باشد از ذات و از حیات. و اگر بنا باشد الله اون حقیقت الحقایق اون واقعیت مطلق، اگر بنا باشد الله اون حقیقت الحقایق اون واقعیت مطلق و اون مبدأ عالم مرکب باشد از ذات و از حیات، لازم میاد به اینکه خداوند متعال مرکب باشد. و هر مرکبی در ترکیبش، در ترکبش، در اعتراف اجزاش محتاج به اجزاء خود است. اگر اجزا نباشد مرکبم نیست. چون هر مرکبی محتاج است به اجزا، لازم است الله متعال محتاج به اجزا باشد، یکی ذات یکی حیات. و هر محتاجی مخلوق است، و چون هر محتاجی مخلوق است، لازم است ذات الله دوباره مخلوق باشد. باش ما فرض کردیم او خالق است، ما اثبات کردیم برای اینکه او قیم است، اثبات کردیم برای اینکه او واجب است و معتقدیم و اثبات کردیم او مبدع است. پس اونجا حیات نمیتواند زائد بر ذات باشد، بلکه حیات عین ذات است، ذات عین حیات است و حیات عین ذات است، بخلاف عالم طبیعت. در عالم طبیعت موجودات مادی حیات دارند، ولی حیات در عالم طبیعت زائد بر ذات است. شما بنده و انسان ها در اول پیدایش در رحم بشکم و مادر بودیم و بودید، لیکن حیات نبود، بعدن حیات آمد، لیکن اون ذاتش این حیات است و ذاتش ازلی و ابدی هست، حیاتش هم ازلی و ابدی هست و حیاتش هم این ذات است. ما از یک حقیقت دو تعبیر می آوریم، جایی میگیم ذات اون وقتی که قصد کردیم او را بستاییم در مقابل ذاتهای دیگر، جایی او را حیات میگیم، حی میگیم، وقتی قصد کردیم بفهمانیم که او هم فعال است هم دراک است. به این دو جهت ما از او دو اسم تعبیر میآوریم، فعلا در عالم خارج یک ذات، هم ذات است، هم حیات است، هم علم است و هم قدرت است. این یک جواب. یک جواب دیگه هم هست که راجع به اسماء ذاتیه هست، یکی حیات است. و اون جواب را یک وقت مختل اگر مجال باشن انشاءالله من توضیح میدم، ولی جواب یه مقداری فنی خواهد بود و جواب را فقط من اشاره میکنم در این بعدها به قول مولانا شر این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. و اون تعبیر و اجمالش این است تا هر کجا پای وجود و حقیقت هستی در کار باشد تا اونجا حیات پیش خواهد رفت. وجود و هستی از حیات جدا شدنی نیست، منتها اگر وجود قوی باشد، اگر وجود شدید باشد، اگر وجود متلعلع باشد، حیات هم ظهورش بروزش بسیار روشن خواهد بود. و هر مقدار وجود ضعیف باشد، وجود محدود باشد، هر مقدار وجود خفیف باشد، اونجا حیات مخفی خواهد بود. روی این بیان و روی این مطلب که بحث مفصل میخواهد تا مطلب شکافته شود، حتی در موجودات طبیعی هم حیات هست و این را قرآن هم تأیید میکند و این من شیء الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم. میاد در این عالم که شما میبینید همه اشیاء را ساکت میبینید، شما در دیوار را میبینید و در دیوار را ساکت و لال میبینید، شما سطور را، دیوار را، آهن را، جمادات را، نباتات را، خاک را، دریا را، گل و سنگ ها را، کلوخ ها را، این همه ذرات مادی و این همه ذرات عنصری را شما ساکت و صامت و لال میبینید. اما همه اینها هم میشناسند مبدع خود را و هم ستایش میکنند و تسبیح میگویند در برابر مبدع وجود و حضرت فروردگار. اما شما انسانها حجاب دارید، پرده دارید، در پس پرده اید. لا تفقهون تسبیحهم. و لطف آیه در این است، آیه نمیگه شما نمیشنوید، یه نمیفهمید. این معلوم است که اشیا تسبیح میگن و تسبیح با زبان نمیگن. سنگ زبان ندارد، دیوار که زبان ندارد، اون که حنجره ندارد، اون که ریه ندارد تا هوا را از ریه بیرون بیارد و مثل من شما با الفاظ تسبیح بگرد. اون تسبیحی دارد در حد خودش، در شأن خودش و تسبیح مناسب خودش. ما باید اون گونه ادراک داشته باشیم. قرآن میگه لا تفقهون، شما اون ادراک را ندارید، چون ندارید نمیفهمید، چون اون سنخ ادراک ندارید تسبیح اشیاء را نمیفهمید. لیکن محال نیست بفهمید، ادعی میفهمند، افراد کامل چیزهای از این جهان میفهمند و چیزهای دریافت میکنند، اما شما مردم متعارف نمیفهمید. این هم یه بحث دیگریست که ما را به حیات این عالم و حیات خدای متعال میرساند. لیکن این بحث یه بحث استدلالی و بحث منطقی و غیر اون بحثی است که بنده شروع کردم و تمام کردم. این رقم دیگر از بحث است که این را انشاءالله در اواخر بحث اسما به طور اجمال و با متد خاصی شاید من مطرح کردم و مقداری هم بحث کردیم. جالتر این مقدار فعلا بحث ما هست و سلام علیکم و رحمت الله.